با دوستم آقای فریدون عربی. با درودی دیگر هموطنان گرامی، یک سیری داریم خیلی سریع و مختصر در باب چگونگی شکل گرفتن این نکبت تاریخی در ایران زمین. اجازه فرمایید که گزیده اخبار رو از خانم هنگامه بشنویم. بفرمایید.
درود بر شما جناب مشیری و خدمت بینندگان گرامیتون. خب این خیزش انقلابی مردم ایران از درون و برون هم توسط مردم هم توسط دولت ها پشتیبانی میشه و این خیلی زیباست که در این نوبت خارج از کشور دقیقاً در راستای شعارها و خواسته ها و اهداف درون مرز پیش میره. میدونیم که مسابقات جام جهانی تا چند روز دیگه برگزار میشه در قطر و تیم فوتبال ایران مقابل انگلیس در روز 21 نوامبر بازی داره. چند نماینده دولت انگلیس توصیه کردن به بازیکناشون که وقتی مقابل ایران قرار میگیرن حتما نمادی از اعتراض زنان ایران رو به نمایش بگذارن. ما میدونیم که این بازی جام جهانی میلیاردها بیننده داره و چه خوب که ایران حذف نشد، چون بخش های عده‌ای میخواستن تیم حذف بشه. بودنش در اونجا اعتراضات حضور مردم در استادیوم با پلاکارد، با شعار، با تیشرت ها نشان داده خواهد شد و خود ایران در این نوبت بسیار وحشت داره از حضور ورزشکاران، چون تا به امروز ظرف 2 اخیر که از این خیزش انقلابی مردم درون میگذره، بازیکنان در سطوح مختلف از زمزمه کردن سرود جمهوری اسلامی تمرد کردن، سرها رو پایین انداختن، وقتی گل زدن شادی نکردن و با چهره غمگین زمین رو ترک کردن، به گونه که یکی از نمایندگان مجلس گفته اگر در بازی جام جهانی چنین بکنند اینها از بازی محروم خواهند شد. این هستش که این مسابقات جام جهانی بسیار خوبه که برگزار بشه تا جهانیان بدونن چه میگذره و حرکات نمادینی که ورزشکاران انجام خواهند داد. البته خدمتتون بگیم که ایران خیلی حساب میکرد روی مسابقات جام جهانی برای ارائه کردن کالاهای تبلیغاتی خودش که به باد رفت و این هیچ متاسفانه نصیبش نخواهد شد. من فکر میکنم علت پیروزی نسل نوجوان این که تا حالا به دام نیفتادن به اونگونه که رژیم میخواست، اینها بین 14 15 16 عدم نفوذ نیروهای دولتی و خریداری این بچه ها بود. اینکه اینها تشخیص میدن با دل پاک و با هم در ارتباط هستن بدون اینکه نقشه هاشون لو بره و این خیلی جوان بودن این نسل انقلابی مهمه در اینکه رژیم نتونه نطفه ها و پایگاه های اینها رو تشخیص بده و اینها رو یک جا سرکوب بکنه. سیاسیونم اروپا به ویژه بسیار خوب عمل کرده، آلمان به ویژه به طور مشخص، و هر روز اینها دارن تحریم‌های جدید و بر علیه جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، اشخاص مختلف طرح میکنن، پشتیبانی میکنن. شورای امنیت هم پشت هم در حال برگزاری جلسه هست برای تحریم بیشتر، برای محکوم کردن بیشتر. در آلمان چند مسجد مسلمانان رو که توسط حزب الله لبنان که از ایران تغذیه میشه تعطیل کردن و این حمایت ها بسیار خوب و مؤثر هست. این تحریم ها هم خوب بیشتر از جانب اتحادیه اروپا است. آنچه آقای مشیری داره بولد میشه بین ایرانیان موافق و مخالف، جا افتادن پرچم شیر خورشیده، چون این پرچم شیر خورشید هیچ ربطی به سلطنت نداره و نماد ملی ایرانیان چندین هزار ساله، چند هزار ساله، حداقل 2500 سال، به گونه ای که در تمام تظاهرات دیده میشه این پرچم. و الان شروع کردن در بعضی از کشورها به طور رسمی دارن پرچم شیر و خورشید رو به جای پرچم جمهوری اسلامی به نمایش میگذارن، از جمله در شهر بری در ایالت آنتاریو چند روز پیش این پرچم رو افراشتن در این شهر و این یک کار نمادین عجیب بود در جایی که لوله زنبور سرمایه‌داران جمهوری اسلامیه. در تلویزیون دانمارک هم برای معرفی تیم ایران نماد ایران رو با پرچم شیر و خورشید گذاشتن. دانشجوان دانشگاه‌های جهانی هم دارن تشویق میکنن تمام کالج ها و دانشگاه ها رو که برای بچه های ایران تجمعات بذارن در داخل دانشگاه ها، اونها هم پرچم شیر و خورشید رو به نمایش میگذارن. از حرکت های مدنی داخل ایران که به طور زنجیره‌ای و توافق همگانی انجام میشه، تحریم فروشگاه ها و مغازه ها و مکان های کوچک و بزرگ تجارتی است که پشت بامش اجازه داده میشه توسط مسئول یا صاحب اون مغازه تک تیراندازان جمهوری اسلامی به مردم تیراندازی کنند و این مرتب در شبکه‌های اجتماعی اضافه میشه. مغازه های فروشگاه هایی و بیزینس هایی که همکاری میکنن با جمهوری اسلامی اینها تحریم بشن و این یک فراخوانی دیروز از طرف شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران منتشر شد، دعوت کرد از مردم پول آب و برق و گاز رو ندن، چون این پول آب و برق و گاز شرکت‌های خصوصی گویا نیستن، به جیب دولت میره و دولت در سرکوب و کشتار کودکان شرکت میکنه. ببینین چقدر زیبا زنجیره‌ای حرکت های مدنی در ایران در حال شکلگیریه و رژیم گیج شده و دختر خانوم هم که با برداشتن روسری هایشون و موهای چون کمند رقص و پایکوبی میکنن در خیابان ها، که الان صحبت از اینه که خانوم های ایرانی زیباترین موها رو دارن و برای نخستین بار آقای مشیری در شبکه‌های اجتماعی، در روزنامه‌ها، در تلویزیون‌ها بحث رهبری زنان یک تیتر کلیدی هست و خب این یک موضوع جدیده. خدمت شما بگم که این شیوه کشتار جمهوری اسلامی به در پشت میله‌ها یا در خیابان‌ها شباهت زیادی به شکنجه‌های قرون وسطا داره و در این مرحله خود نظام هم نمیدونه چجوری این همه ریخت و پاش رو جمع جور کنه. در حلقه های درونی خودش گیج و دستپاچه و عصبی شده و مقابل مردم در واقع به گونه تسلیم نشده اما داره شکست میخوره. من از توجه شما و بینندگان عزیز به این چند سرخط موضوع هفتگی از توجهتون سپاسگزارم و از وقتی که جناب مشیری شما در اختیارم.
خیلی ممنون، زحمت کشید. بله، اجازه بدید برگردیم به داستان خمینی خیلی سریع. وقتی که این مرد وارد ایران شد، ترسش هنوز از ارتش بود که چگونه ارتش رو از میان برداره و من ندیدم سندی در این کار، ولی تردیدی ندارم که آمریکایی‌ها هم با اینا همکاری کردن و ارتش رو زیر فشار گذاشتن که تسلیم شد و آمدن بهترین افسران ایران رو به قتل رسوندن. لطفا نادر جهانبانی رو نشون بدید به بچه های ایران که بدانند که چه دلاورانی بودن و اینها چه کردن با این افسران. بله، این آقای نادر جهانبانی در واقع سازنده تیم آکروجت ایران، تک سوار اول ایران زمین و نه تنها خود ایشون، برادرشون هم در چیز بودن، در کار ارتش بودن. ایشون یکی از نظامیان تراز اول مملکت ما بود به نام ژنرال چشم آبی شناخته میشد، به خاطر اینکه مادر ایشون روسی بود، از شخصیت های شرافتمند روس بود. آمدن گرفتن بردن و خلخالی گرفت ایشون رو تیربارون کرد. به انواع بهانه های بیهوده تعداد افسرانی که کشتن خودش یک بحث جداگانه است که اینها قبل از جنگ عراق است. بنی صدر میگوید که وقتی که عراق حمله کرد ما نه توپو پیدا میکردیم نه گلولش رو پیدا میکردیم، نمیفهمیدیم این داستان کجاست، اون توپانه کجاست، اینها هیچی ما ارگانایز نبود جز نیروی هوایی. من از قول آقای بنی مرحوم بنی صدر اینجا نقل قول میکنم، گفت من رفتم اهواز، اونجا تعداد زیادی خلبانها رو کشته بودن. یه دیوانه به نام خلخالی این خمینی عرض کنم که مأمور کرده بود و شاهد عینی به من گفت وقتی من رفتم پیش خمینی نامه پدرم رو ببرم، داشت به خلخالی میگفت اگر 100 نفر دستگیر کردین 99 نفرش بیگناه، یکیش بیگناهه، یکیش گناهکاره، هر 100 نفر رو با هم بکشید. داره میدان به دستش افتاده، شمر و یزید و خولی و اینا چیزهای ذهنیات اینها بوده. مردم ایران رو خولی و شم رو نمیدونم ابن زیاد و اینها میدیدن که حالا انتقام بگیرن، رافضیه دیگه. بله، در حالی که ما میدونیم که ما آخوند رافضی نداریم. وقتی که اسلام آمد و نمیدونم بندوبساتش رو پهن کرد و نمیدونم اومدیان اومدن و غیره، بله بودن کسانی که از ائمه دین بودن، نه به اون معنی که اینها در واقع قوانین کشور رو اداره میکردن، همشون هم سنی بودن، هیچ کدومشون هم رافضی نبودن. و رافضی ها فقط جفنگ هستن، فقه نداشتن، رافضی فقه نداشت، یه مش جفنگیات از امام جعفر صادق جمع‌آوری کردن و بعدش هم که دوران صفوی شد این ملا باقر مجلسی، شما اگر فقه این آقا رو بخونید فقط توالت رفتن و برگشتن یه عمری طول میکشه، خوندن ادعیه‌ای که یه آقا برده و صحبت‌های بیهوده. حالا قدرت دستش افتاده، تمام مردم ایران رو، تمام کارمندان رو، تمام آدمای هوشیار رو، خولی و شم رو ابن زیاد دیده و شروع کرد کردن به کشتن ارتشی‌ها. خیالشون از ارتش که راحت شد، شروع کردن به غارت اموال ثروتمندان. بله، غارت اموال ثروتمندان، کسانی که یه عمر کار کرده بودن، کارخانه ها ساخته بودن، مثل دوست عزیز من آقای یزدانپناه، ایرج یزدانپناه، یه کارخانه بعد از سالها زحمت کارخانه تولید تلویزیون و بخاری و نمیدونم چیزهای الکترونیک عالی ساخته بود و پادشاه ایران آمده بود اونجا رو افتتاح کرده بود و ایشون رو کشیدن به دادگاه و اگر مونده بود این دوست عزیز ما حتما اعدامش میکردن. نصف شب فرار کرده از اونجا به ترکیه، از ترکیه به فرانسه، از فرانسه به آمریکا، الان در لس آنجلس زندگی میکنه. این یک نمونهشه که خدمتون میگم، همرم به نفع آخوند، همرم به نفع آخوند. بله، زیر عناوین مختلف غارت کردن. بعد شروع کردن به کشتارهای وسیع. یعنی این مجاهدین با توجه به اینکه خودشون هم دینی هستن و عرض کنم که بایستی قاعدتا آخوند رو بشناسن، پیداست که آخوند رو نمیشناختن، دست به اسلحه بردن، چند تا آخوند بیارزش رو به قتل رسوندن. اینها هم شروع کردن به قتل عام. صدای خمینی هست که نمیدونم حضرت علی در یک روز در جنگ چیز بنی قریظه 750 نفر رو سر گردن زد و بید بکشید اینها را. و همین آقای که امروز مثلا در ایران همه کاره هست، یکی از آدم خورای بود که در اونجا چند نفر بودن قریب 5 تا 6 هزار نفر رو همین چند نفر کشتن. آقا بر اعتقاد خودت هستی؟ البته یک جوان مغرور انقلابی که نمیاد بگه من بر اعتقادم نیستم، بر اعتقادم نیستم، یه بله هستم. خب تو از این طرف من تیر بارا و با حقیقتا من فکر میکنم تصور اینها این بود که از ایران یک کشوری بسازن که صدای سینه زدن برای حسین از همه کوچه هاش و در همه جای ایران به گوش برسه. تعداد امامزاده ها رو زیاد کردن، تعداد مساجد رو زیاد کردن به این امیده که نسل های آینده اینا همه سینه زنان برای حسین از مادر متولد بشن و نوکر آقایون باشن. بله؟ یعنی به یک چیز حیرت انگیزه تعداد این امامزاده ها که اضافه کردن و تعداد این مساجدی که اضافه کردن و اینها، این قضایای اجباری دولتی سینه زنی و اینا همه برای تغییر دادن فضای در واقع فرهنگی کشور بود، غافل از این که این نسل جدیدی که به وجود میاد نه حسین میشناسه، نه حسن میشناسه، نه تقی، نه پسر ابوطالب. بله، این پس گردنی که به آخوند داره میزنه و عمامه رو میندازه این یک در واقع سمبولیه. فقط این نیست که میگوید من دارم میزنم به گردن این آخوند چون آخونده، نه، این معنیش اینه که نه محمد رو من قبول دارم، نه حسن رو قبول دارم، نه حسین رو قبول دارم و نه دین رو قبول دارم. معنیش اینه، یعنی تمام نقشه های اینها برای اسلامیزه کردن جامعه ایران از جنوب جاد شمال اینا اشتباه در آمد. همه ما هم از کنم که مخالف این رژیم منحوس هستیم، متحیرن، متعجبا هنوز داریم نگاه میکنیم به وضعیتی که هست و این جوانان دلیر و این دختران شجاع که ایستادن و روز به روز تعدادشون در تزاید هست و روز به روز در تصمیم محکمتر و دلیرتر در میدان ایستادن و امید داریم همه ما که این جنبش انقلابی واقعا دلاورانه منجر بشود به یک دموکراسی برای اولین بار و آزادی برای ملت ایران برای اولین بار به دست بیاد. حقیقتاً چه کار بزرگی خواهد بود. از ذوق اگر بشود، از ذوق باید مدت ها نشست و گریست، از ذوق که ما هم به دموکراسی دست یافتیم، بالاخره کوشش مشروطه به ثمر رسید، خون دلاوران مشروطه هدر نرفت و همه اونهایی که در این راه کوشیدن و در زندانهای مستبدین شکنجه شدن و کشته شدن، به دار آویخته شدن، همه اینها بعد به قول معروف روحشان زنده خواهد شد. این هدف این کوشش هاست، هدف آزادی است. دختران رو نگاه کنید دیگه، هیچ کس از این چارقد گند و ننگ به سرش نیست و آزادی، دموکراسی، قانون، آزادی، دموکراسی، قانون. و به هر صورت تمام نقشه های آخوندها اشتباه در آمد. ما آدم های معمولی هم هرگز تصور نمی کردیم که چنین جنبشی در ایران زمین عرض کنم که روی کند که تا این مقدار در واقع کشش داشته باشه و روز به روز هم نیرومندتر بشه، روز به روز هم نیرومندتر دارد می شود و برای آخوندها هیچ چیز نمونده، چون همه ترفندها، همه دروغها، اون چه اینها گفتن رو مردم دیگه میدانن به هیچ حرف آخوندی هیچ گونه اعتمادی نیست. بنابراین چیزی در توبره تریک اینا به قول امریکایی ها توبره حقبازیشون هیچ چیز باقی نمونده و ماندن که چه بکنم. و من اینجا خدمت شما میخوام عرض کنم که چقدر زیباست و چقدر کمک خواهد کرد که این برادران ما که از 30 سال به بالا دارن، آقا وارد میدان بشید. پس گذاشتید برای کی؟ من هرچه میبینم 20 ساله و 22 ساله و 25 ساله است. و شما چه میکنید؟ آقایون معلمات خواب هستن؟ من نمیدونم کجا هستن. برای کی گذاشتید؟ دیگه وقت از این مهمتر وجود نداره. هر موقع که فیلمی از ایران هست من نگاه میکنم ببینم که آدم، میبینم که سرش سفید باشه، آدم میبینم که یک ذره سنش بالا رفته باشه، نمیبینم. اینا فقط جوانان هستن، در منتهی درجه فداکاری دارن، مبارزه میکنن و پیش هم میروند. و این قضیه یک تراژدی است واقعا. این نشستن شخصیت هایی که سنی دارن در منزل و مشارکت نکردن در این جنگی که از همه جنگ های تاریخی که ایران کرده است مهمتر است، این مهمترین نبرد ایرانیان است در راه آزادی که بزرگترین هدف است. از دیگه آزادی بزرگتر شکوهمندتر من نمیشناسم. حالا علت این که آقایون در منزل نشستن من نمیدونم برای چیست، منتظر چی هستن. این چند نکته رو خواستم خدمت شما عرض کرده باشم. هموطنان گرامی اجازه بفرمایید که یک موسیقی بشنویم، برگردیم خدمت شما و یاد کنیم از یک مرد بزرگوار نازنین که در زندان هست، از کوشندگان هست، از طرفداران آزادی و حقوق زنان هستن، به شما معرفی کنم تا چند دقیقه دیگه.